سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. هیدربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان میگوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها برای زنان را نزدیک‌تر می‌سازند. او میگوید که به این ترتیب هر خانه به زنان به یک زندان مبدل شده می‌رود. او اعلامیه‌ای را در این مورد بر رسانه‌ها فرستاده و بخشی از آن را در صفحه اکس یا توییتر سابقش منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از آموزش و تحصیل، شغل و رفت آمد آزاد پسند نکرده، می‌خواهند که پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و حالا حتی طبیعت را از روی آنها بگیرند. طالبان در تازه‌ترین تصمیمشان زنان را از دیدن پارک ملی بند امیر منع کردند، پارکی که به دلیل استخدام اولین پارکبان زن در این کشور معروف بود. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه اعلام کرد که زنان دیگر نمی توانند از این پارک دیدن کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که در دیالوگ درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با تعدادی از فعالان مدنی افغان در جرمنی اشتراک کرده است. این دیالوگ و گفتگو از سوی اتحادیه اروپا در امور ادغام مهاجرین افغان برگزار شده بود. آقای بنت بروز یک شنبه در شبکه اکس یا توییتر سابقش گفت که دیالوگ روی وضعیت افغانها در جرمنی، اولویت آنها به مصاحبه یک فعال و سیاست بین المللی در مورد افغانستان میچرخید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که اشتراک کنندگان تاکید کردند که مسئله افغانستان موضوع داخلی نبوده و یک مسئله و مسئولیت بین المللی می باشد. او افزود که زنان اشتراک کننده از او خواستند که صدای آنها را از راه های روشن و واضح بلند کند. وزارت سطحامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه را برای آموزش نرس‌ها و قابله‌های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، شب گذشته خبر این توافق را در صفحه اکس خود منتشر کرده است. معلوم نیست چه تعداد نرس و قابله افغان در ایران زندگی می کنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون مردم از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی می کنند. مقامات ایرانی در حال فرصت‌های آموزشی را برای نرس‌ها و قابله‌های افغان فراهم می‌کنند که بر اساس گزارش اخیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در چند سال گذشته 16,000 دکتر ایرانی و هزاران نرس و قابله کشور خود را ترک کردند. دکتران ایرانی از عدم برخورداری حقوق و حمایت‌های دولتی در داخل کشورشان شکایت دارند. میدان هوایی بین المللی تاشکند، پایتخت ازبکستان، اواخر دیروز یکشنبه برای بیش از 30 دقیقه دچار سکتگی برق شد. بر اساس گزارش، چنین پرچوی های معمولاً به دلیل کمبود انرژی هر سال در فصل های تابستان و خزان در ازبکستان رخ می دهد. مقامات می گویند که این قطع انرژی به دلیل نقص در استیشن برق بوده است، اما آنها هیچ گونه اختلال یا تأخیر در پروازها در نتیجه قطع برق را گزارش نکردند. سیل پس از باران شدید و طوفان در تاجیکستان حداقل 13 کشته بر جای گذاشت. کمیته وضعیت اضطراری این کشور آسیای میانه امروز 28 آگوست اعلام کرد که این تلفات در ولسوالی‌های وحدت و رودکی پایتخت دوشنبه رخ داده است. مقامات میگویند که سیلاب‌ها راه‌ها و جاده‌های این مناطق را تخریب کرده است. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی به نقل از مقامات نوشته که هشدار رانش زمین همچنان در مناطق سیل‌زده تاجیکستان برقرار است.
خبرها را از همکارم جاوید فیضی شنیدید و حال آنچه آماده نشر داریم. ملل متحد می گوید که وضع محدودیت بر زنان تا حد رسیده که دیگر خانه هایشان را برای آنها به زندان مبدل کرده ام.
اما وطنشان را برشان زندان ساختن، دیدی غیر تحمل است. این واقعا یک شکنجه روحی است. کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی می کنند.
صدای یکی از تحلیلگران بود. سازمان صحی جهان از پدر و مادران در ولایات افغانستان خواست که کودکانشان را واکسین پولیو کنند. چرا این واکسین ضروری است؟ یک پدر در ولایت غور میگوید:
در آینده دچار مشکلات صحی نشن و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنن. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
در گزارش میشنوید که روسیه در بدل سند شهروندی به پناهجویان کشورهای آسیای میانه آنها را به خدمت عسکری اجباری سوق میدهد. رخسانه بارکزای در اندوی مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چاریکار دست به خودکشی زده.
4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشم.
و در نیمه دوم بس 25 دقیقه از شما میخواییم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت جدید طالبان برای دختران و زنان افغان هر خانه در افغانستان را به زندان تشبیه کرده است. خالد انفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان 2 روز پیش در ویدیوی گفت که پس از این دختران و زنان نمیتونند به پارک ملی بند امیر بروند. با این حال ای دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر شب گذشته در شبکه اکس خود یا صفحه تویتر سابقش نوشت که طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می خواهند آنها را از رفتن به پارک های طبیعی هم منع کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داد. این وزارت اخیراً دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده است. خانم بار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشت طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می‌خواهند آنها را از رفتن بعد زمین‌های بازی و پارک‌های طبیعی منع کنند. هیدربار می‌افزاید که گام به گام دیوارها در برابر زنان ساخته می‌شود، چیزی که خانم بار آن را مبدل شدن خانه‌ها به زندان تشبیه می‌کند. پیش از این نهادهای مختلف، سازمان‌های حامی حقوق بشری و خود افغان‌ها این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده که گفته تا زمان ایجاد یک دستورالعمل از رفتن زنان و دختران به پارک ملی بند امیر جلوگیری شود. حکومت طالبان تاکنون واکنش جدیدی در قبال این واکنش ها نشان نداده است، اما پیش از این دستوراتشان را مطابق شریعت خواندند. آنچه که برخی از علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه اسلامی جهان محدودیت وضع شده بر زنان و دختران را در مغایرت با اسلام خواندند. از سوی هم شماری از دکانداران زن در بند امیر میگویند که این محدودیت ها تاثیر زیادی بر کار آنها میگذارد و وضعیت کار آنها را بدتر میکند. یکی از دکاندارانی که به دلایل امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت پس از روی کار آمدن طالبان ورود زنان به پارک بند امیر کاهش یافته بود و با اعلام شدن این تصمیم کاروبار کوچکشان در خطر تعطیلی مواجه است. زهرا قنبری باشنده بامیان میگوید که ممنوعیت رفتن دختران و زنان به پارک ملی بند امیر از نظر روحی بر بسیاری از دختران و زنان این ولایت تاثیر بد داشته است.
بسیار یک عمل زشت، دور از منطق و غیر انسانانه است که در مدت 2 سال خانم ها را از تمام فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از همه از جامعه حذف کردن. نصف قشر از جامعه را پارک‌های تفریحی را زنان و مردانه ساخته بودند و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
حکومت طالبان در 2 سال گذشته ممنوعیت و محدودیت‌های شدید را بر دختران و زنان افغان وضع کرده است و به همین دلیل دختران و زنان حکومت فعلی طالبان را به مانند دوره اول آنان سیاه و تاریک می‌خوانند.
شما شنیدید که هیدربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که به دنبال محروم ساختن زنان از آموزش و کار با وضع محدودیت بر رفتن زنان به تفریحگاه بند امیر، زنان از طبیعت هم منع شدند. مرسلین ارسلا در رابطه با همین موضوع با هوگای امیل، نویسنده و فعال مدنی، مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که محدودیت های اخیر از سوی حکومت طالبان چقدر دایره زندگی را بر زنان در افغانستان تنگ تر ساخته است.
هر روز فکر میکردیم که این محدودیت دیگه کفایت میکنه، اما قدر که هست شاید اینا هم بسند باشه، اما حالی که فکر میکنیم نی، هر روز اینا فکر میکنن سر ازی که دیگه چی تو میتونیم ساحی زندگی را سر از اینا دیگه هم یلقره تنگ و تنگ تر بسازیم. محدودیت ها باید بیشتر شوه، یعنوز هم کم است. باور کنیم که یک ظلم است، یک خیانت است، خیانت انسانی و ملی است، سر افغان ها و سر خصوصا سر طبقه ناس تحمیل میشه. دیگه وقتی که خانم ها حق ندارن که با محرم خودم برن، پس اینا اصلا این محرم هم که عنوان میکنن به این هم اینا صادق نیستن.
بهانه و توجیه برای بستن بند امیر بروی زنان و دخترانی بوده که در اوجه گویا حجاب مراعت نمیشه. دو حال تعریفی که از سوی طالبا به مردم به خاطر مراعت کردن حجاب ارائه شده کدام تعریف بوده؟ و در جامعه که عملا شما در آنجا زندگی میکنین چقدر حجاب از سوی مردم مراعت شده؟
متاسفانه اینا در روزای اول در دیوارها و جا چادری و جپار نمایش میدادن که یه حجاب است، او را بسیار تعریف میکردن. خب اینجا از ابتدا از تاریخ داره امی چادری که کسی اگر دلش میشد، کسی اگر از او استفاده میکرد میکرد و جبری نبود. حال میبینن که هیچ کس به حجاب نیست، اینجا هر کس از حجاب خود مراعت میکنه، اتو بهانه برشان نمانده. مقصد چون از حجاب و به حجابی چی است؟ هیچ کسی را نمیفهمه که منظور از این از کدام حجاب است، چه قسم باید حجاب بپوشه، چه قسم نپوشه، کدام رقمش به حجابی است.
حکومت طالبان ادعا داره که در دو سال گذشته اینا تانستن تعداد زیاد از گردشگران را بر افغانستان جذب کنن و این نتیجه تامین امنیت از سوی از اینا بوده. خب در میان این گردشگرها تعداد زیاد از زنان هم وجود داره. شرایط رفتن زنان خارجی به گردش در افغانستان و دیدن اثرات تاریخی و تفریحی افغانستان چی تفاوت داره با زنان در داخل افغانستان؟ آیا شرایط بالای اردوی از اینا به گونه همسان تا حال تطبیق شده؟
اونا رو خب من فکر میکنم یه چیز نمیگن، امرای امو بلند رتبه ترین کسایی که مقام هستن امرایشان با سر لوچ با رقم که مصاحبه میکنن، گپ میزنن، دیدار میکنن و جلسی میداشته باشن، با اونا میشینن، با اونا مخالف نیستن، مخالف با زنهای افغان هستن. اونا ممکن که بالای از اونا محدودیت وضع نشده باشه، اما بالای زن افغان اگر اوائد هم میتونم میتوان قبول دارم، قطور نمیمانم. زنها خود بسیار کم احساس میکنن، اینا باید مبارزه کنن که ما رو به صفت انسان بشناسن، خاطر از اینکه هیچ اصلا نمو احترامی که برای انسان آدم به کرامت انسانی میداشته باشه، انسان حق داره آزاد آفریده شده، زندگی انسانی از او رو به این اندازه محدود ساختن، زندگی رو برشان، خانه رو برشان زندان ساختن، اما وطنشان رو برشان زندان ساختن، ایده غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجی رویز، کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
هوگای امیل نویسنده و فعال مدنی افغان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
دور دوم کارزار واکسین پولیو در 6 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وبسایت افغانستان آری از پولیو در تویتر خود نوشته که قرار است در این دور کمپاین اطفال زیر 5 سال در ولایت‌های اروزگان در جنوب و ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در شمال واکسین شوند. امسال 5 مورد مثبت ویروس پولیو و 32 نمونه محیطیان در افغانستان ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دور دوم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در 6 ولایت افغانستان آغاز شد. دور اول کارزار واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید. سازمان جهانی صحت میگوید که دور دوم کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایات جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اورزگان آغاز شده است. این سازمان روز پیش به نقل از وبسایت افغانستان آری از پولیو در حساب اکس خود یا توییتر سابق از مردم خواست که با واکسیناتورها کمک کنند تا کودکانشان واکسین شوند. پیش از این وبسایت افغانستان آری از پولیو و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دوره کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان با رادیو آزادی گفت که در تلاش جمع‌آوری آمار کودکان واکسین شده در دوره اول کارزار واکسین پولیو هستند. فرزانه مادر دو کودک زیر سن 5 سال در ولایت نیمروز میگوید که این واکسین برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم است.
من دو طفل دارم. تیم واکسین پولیو آمدن و اولادهایم را واکسین کردن. از تمام مادران میخواهم هنگام که تیم واکسین میآیند اولادهایشان را واکسین کنند.
اولادونو پولیو واکسین تاکری.
محمد علی یک پدر از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که فرزندانش واکسین پولیو را دریافت کردند.
اطفال ما در روزهای اخیر واکسین پولیو شدند، خاطر از اینکه اطفال در آینده دچار مشکلات صحی نشن و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
سید عبدالرقیب هاشمی یکی از هماهنگ کنندگان واکسیناتوران پولیو در ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت آنان با آگاهی از طریق مساجد به مردم درباره این بیماری آگاهی میدهند.
هنوز در برخی مناطق سطح علمی مردم بسیار پایین است. نظرات مختلف درباره این واکسین دارند. وقتی همراهشون صحبت میکنیم و دلیل خاصی وجود ندارد و آنها را قناعت میدهیم و تلاش میکنیم که به هیچ دلیل کودکان از واکسین باز نماند.
پیش از این برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفته بودند که در برخی موارد مردم برای تطبیق واکسین همکاری نمی کنند. این کارزار در حال آغاز می شود که نهادهای مختلف از جمله وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. این وزارت در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که 1 میلیون دلار برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های ویروس پولیو در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت این بیماری در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فعالان حقوق بشر میگویند که روسیه پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی را در بدل سند شهروندی مجبور به انجام خدمت عسکری میکند. جاوید فیضی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
فعالان حقوق بشر میگویند که مثالهای عملی یافتند که نشان میدهد وزارت دفاع روسیه در بدل دریافت شهروندی روسیه پناهندگان آسیای مرکزی را به صفوف نظامی جذب میکند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی نوشته است شهروندان آسیای میانه و پناهجویان بدون تابعیت ساکن روسیه در حال حاضر به یکی از اهداف مهم خدمات نظامی روسیه تبدیل شدند. تاتانیا کوتلیار فعال حقوق بشر در مصاحبه با کانال تلگرام افت اکس افت گفت که 5 پناهجو در روسیه با او در مورد وادار کردن آنها به اردو صحبت کردند. با گفته تاتانیا این گروه شامل یک پناهنده از تاجکستان است که شکایت نیز در مورد استخدام اجباری در رده‌های نظامی به وزارت داخله روسیه ارائه کرده است. این فعال حقوق بشر همچنان گفت این پناهجوی تاجک که نامش ذکر نشده است پس از ثبت شکایت از روسیه اخراج شده است. این فعال حقوق بشر گفته که او نیز در مورد شواهد و مدارک خود به نهادهای محلی حقوق بشر گزارش داده است، اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است. مقامات روسیه هنوز به ادعای فعالان حقوق بشر مبنی بر استفاده از پناهجویان در اردو چیز نگفتند، اما تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به شهروندان خود هشدار دادند که از فعالیت نظامی در سایر کشورها خودداری کنند. در همین راستا تاجیکستان و قرغزستان از مردم خود خواستند که فعالیت نظامی در خارج از کشور عمل خلاف کد جزاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه اپریل گذشته قانون را امضا کرد که بر اساس آن هر کس به اردوی روسیه توهین کند تابعیت خود را از دست خواهد داد. این قانون همچنین بیان میکند که اگر اداره امنیت فدرال روسیه تشخیص دهد که یک فرد تهدید برای امنیت ملی آنهاست، ممکن است تابعیت خود را از دست بدهد. بر اساس گزارش ها روسیه در حال حاضر میزبان 5.5 میلیون پناهنده است که بیشتر آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. گزارش های استفاده از این پناهجویان در بخش نظامی در حال منتشر می شود که از جنگ روسیه در اوکراین بیش از 18 ماه می گذرد و هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
حال برای شنیدن خبرهای ورزشی با همکارم زبیح‌الله شهزاد باشید.
آسیا کپ یا لیگ جام آسیا، جام کرکت آسیا قرار است که بر نخستین بار با میزبانی دو کشور پاکستان و سریلانکا برگزار شود که 6 تیم در رویداد اشتراک میکنند. مسابقات به تاریخ 30 آگست آغاز میشه و الا 17 سپتامبر به پایان میرسد. در همین حال کرکت بورد افغانستان فهرست ملی پوشان کرکت افغانستان را به رقابت ها اعلام کرده که حشمت الله شهیدی به عنوان کاپیتان در او رقابت ها بازی خواهد کرد و همچنان فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران و سایر ورزشکارا قرار است که برای تیم افغانستان بازی کنند که افغانستان در رقابت های جام آسیا قرار است که در گروه بازی بکنه که با تیم های بنگلادش و سریلانکا رقابت خواهد کرد. بازی افغانستان بازی اولش به تاریخ 3 سپتامبر در برابر بنگلادش است و بازی دومش 5 سپتامبر در برابر سریلانکا در استادیوم گدافی در شهر لاهور برگزار خواهد شد.
بیشتر از خبر،
تشکر که تاکنون با ما هستید. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های نسبتاً شدید، رعد و برق، سیلاب های ناگهانی و بادهای شدید در 17 ولایت افغانستان هشدار دادند. این موضوع مردم را خیلی نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال بارندگی های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب ها در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، سرپل، بلخ، بامیان، پنجشیر، پروان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست هشدار داده است. بر اساس پیش بینی این اداره میزان کل بارندگی ها در نقاط مختلف ولایت های یاد شده بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. این اداره همچنان از احتمال وزش بادهای شدید در ولایت های مرکزی، شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور نیز خبر داده است. در ماه های گذشته نیز شماری از ولایت های افغانستان شاهد حوادث طبیعی به ویژه وقوع سیلاب های ویرانگر بودند که در نتیجه شماری از خانواده ها دچار تلفات جانی و خسارات مالی شدند. حالا در جمع ولایت های هشدار داده شده شماری از ولایت های هم شاملند که قبلا گواه سیلاب های ویرانگر بودند. حالا برخی از خانواده ها در این ولایت ها که خانه هایشان در مسیر سیلاب قرار دارد، نگران جاری شدن سیلاب ها در مناطقشان هستند. ملک یعقوب باشنده ناحیه 8 شهر جلال آباد به رادیو آزادی گفت که قبلا نیز بارندگی های شدید و وقوع سیلاب ها در این منطقه خسارات زیاد مالی را به مردم وارد کرده بود.
نگرانی ما این است که اگر باز هم بارندگی شود و سیلاب بیاید به ما ضرر میرسد، به خاطر که خانه های ما در مسیر سیلاب است و سیلاب هم به خاطر و سیلاب هم به طرف خانه های ما میآید. کودکان، مواشی و همه چیز ما در امن نیست و سیلاب همه را خراب خواهد کرد.
جمادین باشنده ولسوالی ماندول ولایت نورستانی در مورد خسارت سیلاب‌های گذشته در منطقه شان روایت میکند.
خیلی سیلاب در اینجا آمده، خیلی خسارت مالی بالای مردم ما واگذار شده، زمین‌های زراعتی مردم از بین رفتن، کاملا تخریب شدن، سیلاب خیلی سرکار تخریب کرده است.
پیش از این شمار از آسیب دیدگان حوادث طبیعی و ویژه سیلاب‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از نرسیدن کمک‌ها شکایت کرده بودند. تلاش کردیم نظر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در پیوند به آمادگی‌هایشان برای کمک رسانی به مناطق آسیب پذیر داشته باشیم، اما شفیع رحیمی سخنگوی این وزارت تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که این وزارت در همکاری با موسسه‌های ملی و بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را به مناطق سیلاب زده رسانده و روند کمک رسانی به متضرران ادامه دارد. از سوی دیگر چند پیش سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی است و مقدار سیلاب‌ها در فصل تابستان در این کشور بیشتر می‌شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت‌های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. برخی از ساکنان محل افزایش فقر، بیکاری و فشارهای روحی را از دلایل این موارد خودکشی گفتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رخسار بارکزه 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که در اندوه مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چاریکار ولایت پروان خودکشی کرد. رخسار در مورد مرگ شبانه دختر جوانی از نزدیکان خود حکایت میکند که یکی از قربانیان خودکشی است. رخسار در مورد چگونگی خودکشی شبانه به رادیو آزادی میگوید:
نامزاد بود، پیش از نامزادی درسای خود ادامه میداد، باز از مکتب پنتون شروع کرد. 4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشه و می که پنتون ها بند شد این نتونست به تحصیل خود ادامه بده، سرمیگم نامزادش امرایش یعنی ایلایش کرد.
رخسار در مورد مرگ شبانه بیشتر میگوید:
صرف خانه که فشار بود، خیش قوم، تنهایی که برش می دادن، دازه می خاطر رو باعث شد که او خودکشی کنه. پیش از او بعضی از قپار شریک ساخته بود و زیاد سرش فشار آورده بود فامیلش هم، چون فامیلش می گفت که وقتی یک دختر نامزد ایلاک کنه در جامعه ما به حیث یک دختر خوب شناخته نمیشه.
به اساس معلومات برخی از شاهدان عینی از مردم محل، بیشترین موارد خودکشی در 6 ماه اخیر در ولایت کاپیسا رخ داده است. مسئولین محلی طالبان در کاپیسا از دادن آمار موارد خودکشی در این ولایت خودداری کردند. منابع مردمی در محل میگویند که 8 مورد خودکشی اتفاق افتاده که 6 زن و 2 پسر جوان در ولسوالی های حسی اول کوهستان، حسی دوم کوهستان و محمود راقی مرکز کاپیسا دست به خودکشی زدند. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان است. او در مورد خودکشی ها در این ولایت به رادیو آزادی چنین میگوید:
پروان ولایت که با تیرو شپگم یاسو که
در در ولایت پروان در 6 ماه گذشته 3 مورد خودکشی ثبت شده است که 2 قضیه آن در ولسوالی سیاگرد و 1 قضیه آن در ولسوالی جبلسراج رخ داده است که 2 تن مرد 1 زن میباشد. دلیل 2 مرد آن مشکلات روانی بوده و 1 زن به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
کورونا تاوتریخوالی او کورونی مشکلات.
مریم سعیدی فعال حقوق زنان در ولایت پروان است. او به این باور است که میزان موارد خودکشی در این ولایت ها بیشتر از آن است که از ثبت آن خبر داده می شود. مریم سعیدی دلایل خودکشی ها را این گونه بیان می کند:
متاسفانه در این اواخر آمار خودکشی در میان افراد اشخاص افزایش یافته و من فکر میکنم مهمترین عاملی که سبب افزایش چنین وضعیت شده اوج از بیکاری، فقر شدید حاکم در خانواده ها و نابهنجاری اجتماعی هست. افراد اشخاص به دلیل حل مشکلات اقدام به خودکشی میکنه که واقعا یک وضعیت مایوس کننده و خطرناک است.
آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت سپری شده که در این مدت خرابتر شدن اوضاع اقتصادی، محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی، افزایش فقر و بیکاری و محدودیت‌های گسترده بر زنان از جمله کار و آموزش گزارش می‌شود. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاهی گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته برخی از روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. خانم سیدی در این مورد رای حل پیشنهاد می‌کند.
خواستم از حکومت سرپرست بر پایان دادن و کاهش دادن این چنین بنبست اجتماعی ای است که در قدم نخست تلاش صورت بگیره تا زمینه های کاری بر جوانان و شهروندان در بخش های مختلف فراهم شود.
سیدی بیشتر میگوید.
در قدم دوم مراکز روان درمانی بر افراد اشخاصی که دچار اختلالات روانی، افسردگی و استرس به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و اجتماعی میشن بیشتر فراهم شود و در قدم سوم از طریق ابزارهای مختلف برنامه‌های آگاهی دهی بیشتر راه اندازی شود.